الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مواردی بود که غیبت در اونجاها جایز است و وجه جواز تزاحم ملاکات و اقواییت اون جهت مزاحمه، اقواییتش ملاکن از این غیبت. یکی از اونها نصح مستشیر بود، بلکه نصح من غیر استشارتن، که ما عرض کردیم این اگر بخواد جایز بشد از باب تزاحم منوط است به اثبات چند امر، متوقف است بر ثبوت چند امر. یکی این که نصح واجب باشد، ولا اگر مستحب باشه که تزاحمی ندارد، و دوم این که این دوتا ملاک ها اون طبق قاعده تزاحم دیگه باید حکم در هر دو جا باشد، و اقواییت ملاک غیبت، اقواییت ملاک نص از غیبت. راجع به وجوب نصح عرض کردیم دلیلی بر وجوب نصح مستشیر، چه برسد به نصح من غیر استشارتن، ما نداریم. و روایاتی که آمده نصح را لازم کرده، اینا بر بیش از یک استحباب و یک مسئله اخلاقی و یک حق انسانی یا ایمانی چیز دیگری ازش بر نمیاد. ولقد اجاد سیدنا الاستاذ سلام الله علیه که بعض از افاضل بحث هم به او اشاره فرمودن، این که در روایات داره یجب له و علیه، این به معنای یثبت است. وقتی یجب له آمده علیه یعنی یثبت، ثبوت رو میرسوند، نه اینکه این وجوب به معنای اصطلاحیش باشد. ما هم عرض کردیم وجوب در اصطلاح روایات به معنای شدت استحبابه. پس بنابراین نصح مستشیرم واجب نی، یعنی مستشیر وقتی آمده مشورت از من میخواد، من لازم نی او را نصیحتش کنم، میتونم بگم من نصیحت نمی کنم. بله، خیانت مستشیر حرام است. وقتی داریم نصیحتش میکنی یا خیانتش حرامه، ولی اینو حرمت خیانت هم که حرامه، حالا عرض می کنیم باز نمیتونه مصحح تزاحم باشه. پس اولا ما بر وجوب نصح للمستشیر فضلا عن مطلق نصح نداریم. بله، خیانه محرمه، این اولا. و ثانیا اگر قائل بشیم به وجوب نصح و یا اینکه فرض اینه که خیانت محرم است، اما ادله وجوب نصح و ادله حرمت خیانت از جای دیگری که همراه با یک حرام دیگر باشد چه دارد؟ انصراف دارد. وجوب نصح مستشیر یا وجوب نصح و حرمت الخیانه، این انصراف دارد از یه جایی که مستلزم حرامه دیگری باشد. ما گفتیم ادله وجوب و استحباب انصراف دارد، دلیل حرمت هم انصراف دارد. حرمت الخیانه نمیگه خیانت حرامه، ولو جایی که اگر شما اگه کسی خیانت نکند زنای انجام میگیرد. اینا از موارد حرمت انصراف دارد. حالا مضافم این که حرمت الخیانه باز خیلی بحث نیست، اینجا بحث وجوب نصح. پس ادله وجوب نصح مستشیر یا غیر اون یا حرمت، ادله وجوب انصراف دارد، ادله حرمت خیانت هم انصراف دارد. ولکن تقول که اصلا اینا احکام حیثیه است، اینا میتونید بگید حرمت خیانت وجوب نص اینا احکام حیثیه است، یعنی من حیث النص واجبه، من حیث الخیانه حرامه، اما کاری به بقیه جهات ندارد که بگه طرف مقابلش خیانت حرامه پس نصح واجبه. بلغ ما بلغ، نه اینجور نیست. این جوابی که ما عرض کردیم. پس ادله وجوب نصح چه مستشیر چه غیر انصراف دارد، حرمت خیانت این به او برمیگردد، اونم انصراف داره. بنابراین اصلا باب تزاهمی پیش نمیاد، اصلا این ادله موارد غیبت رو نمیگیرد، کما این که ادله امر به معروف و نهی از منکر هم ما بارها عرض کردیم انصراف دارد از موارد ارتکاب حرام. این یک مسئله. حالا در و ثانیاً، حالا لو سلمنا که اینا تزاهم دارن، اگر ما قائل به تزاهم هم شدیم، اقواییت ملاک نصح به طور کلی از غیبت ثابت نیست، بلکه اقواییت ملاک غیبت ثابت است. اگر ما قائل به تزاهم هم شدیم، فنقول ان اقواییت ملاک نصح غیر واضحت على ملاک غیبت، بل العکس واضح، بل العکس متعین و اقوا، ملاک حرمت غیبت از ملاک نص اقواست، ملاک اون اقواست. قضاء للروایاتی که امر غیبت را شدید معرفی کرده، للروایات داله على شدت امر الغیبه. و برای توضیح این جهت من این عبارت امام را میخوانم که قضیه خوب روشن بشه و در همین بحث نصح مستشیر من موارد مل حال جماعیش. فوجوب نصح المسلم علا فرضی حکم حیثیون، اینه کار ندارم. ثم لو سلم دلالتها على الوجوب و اطلاقها و مزاحمت المقتضیین، لكن الظاهر من ادله الغیبه و مثل تعبیرات الواردت فیها ان ملاکها اقوا من ملاک نصح. پس جواب وجه دوم، ثانیاً برفرض قبول کنیم مسئله اینه که امام فرموده ولا اقل من ان ذالک الاهتمام صار موجبا لاحتمال اهمیت ملاکها، یا ملاک غیبت اهم است یا با هم دیگه چیان مساوی ان. فل اقوا ملاحظه الموارد، به طور کلی نمیتونیم بگیم ففی کل موردن تحرز و اهمیت و نصح او تحتمل کما اشرنا الی یوکم به جوازها دون مطلق الموارد. این فرمایش امامه، میگه ما نمیتونیم بگیم ملاک نصح اقواس با اهمیتی که در باب غیبت آمده. شما اضافه بفرمایید به فرمایش امام تأییدن برای این که میفرماد ظاهر از ادله غیبت این که ملاکش اقواست، تأیید کنید اون حرف را به اینی که مرحوم شهید ثانی در کشف الریبش دارد در باب غیبت. بله، در کشف الریبه اینجوری آمده معیدن برای فرمایش امام. اون یه بحثی دیگه، به هر حال داره کشف الریبه دارد که غیبت دارای مفاسد عظیمه ایست که شارع به خاطر اون جهات مفاسد عظیمه او را حرام کرده و باعث اختلاف و فتنه در جامعه می شود. و علم صفحه 288 از این کشف الریبه، و علم ان السبب الموجب للتشدید في امر الغیبه و جعلها اعظم من كثير من المعاصي الكبيره هو اشتمالها على المفاسد الكليه المنافيه لغرض الحكيمه سبحانه بخلاف باقي المعاصي فانها مستلزمه لمفاسد جزئيه. بيان ذلك ان المقاصد المهمه للشارع اجتماع النفوس على هم واحد و طریقه واحده و هی سلوک و سبیل الله به سایر وجوه الاوامر و النواهی و لا یتم ذلک الا بالتعاون و التعاضد بین ابناء النوع الانسانی و ذلک یتوقف على اجتماع همهم و تصافی بواطنهم و اجتماعهم على الالفه بالمحبه حتی یکونو به منزلت عبد واحد فی طاعت مولا ولن یتم ذلک الا بنفی الزقائن والاحقاد والحسد و غیره و کانت الغیبت من کل منهم لأخی مسیرتا لزغنه و مستدعیتا بمثلها فی حقه لاجرم کانت ضد المقصود الکلیه لشارع و کان مفسدتا کلیه فلذالک اکثر الله و رسوله من النهی عنها و الوعید علیها و بالله توفیق. حالا این بحث بعدشه. این عبارت کشف و ریبه شهید ثانی این مؤید این فرمایش امام است که می فرماد لکن الظاهر یؤید الظهور. این جمله امام بله یه مورد خاصی درسته. شباش از ایشونی از روایات میگم از من که فرمایش شما رو نمیخواستم نقل کنم که شما وقتی من حرفی زدم شما اشکال کنی من جواب میدم. من میگم کشف امام میفرماد ظاهر از روایات این است که ملاکش چیه؟ اقواس. ملاک غیبت اقوای از نصح مستشیره. برای روایاتی که امرش شدید دونسته است یعیدو این استظهار امام را عبارت کشف و ریبه که میفرماد من المفاسد العظیمه سبب تفرق جامعه اسلامی میشود و اتحاد جامعه اسلامی چنین و چنان. کجاش اشکال دارید؟ میگم ایشون میفرماد از مفاسد عظیمه است. صفحه چند عرض کرده؟ عجب گیری کردیم. دیویسو من تعجبم شما به چی اشکال دارید. دیویسو 88 ببین 85 ببین 87 نه شما که 280 الله اکبر. شما به هر حال بعد پیدا کنین عبارت رو. نه اون اول اشتباه بود، اون که مسئله به دیگه بود، این که خوندم و علم رو صفحه چند درس کرده. ببینیم 288 درسته. 288 و علم انس این حرف ایشونه. شما با اجتهاد ایشون کار دارید، من نمیخوام اجتهاد ایشون بگم درست کنه. و علم ان سبب الموجب للتشدید فی امر الغیبه و جعلها اعظم من کثیر من المعاصی الکبیره. سبب چی؟ هو اشتمالها على المفاسد الكليه المنافي لغرض الحكيم سبحانه بخلاف المعاصي فانا مستلزمه لمفاسد جزئيه. چی نفهمیدی؟ چه میدونم؟ شهید داره میگه، شما توجه کنید. من عرض کردم فرمایش امام را که میفرماد ظاهر از روایات اینه، این گوش بدید، این خودش بیان کرده تفرق جامعه اسلامی. اکثریت ملاک است نه اقلیت. تفرق جامعه شما مثل این که امروز خیلی از شونه چپ باشد یا راست نمیدونم. گوش بدید، تفرق جامعه، اختلاف در جامعه، دوست نداشتن یک ملت یک امری را برای همه کارها ضرر داره. ملت وقتی مجتمع شدن بر یک امری میتونه پشه شد، پر شد، چی؟ بکند یا بکشد فیل را. به هر حال اجتماع مهم است. اینکه نیست که همینجوری هر کی هر کی خودش کاری بکنه. توجه بفرمایید. بعدم امام فرمودن حالا بر فرض اینم قبول نکنی، لا اقل از این که مفسده غیبت اقوا احتمال اهمیتش است. بله موارد جزئی معلومه. یک کسی میخواد خانه خدا را نعوذ بالله خراب کند، شما با نصح مستشیر میتونید جلو این خانه را تخریب را بگیرید، ولو این نصح مستشیر مستلزم چه باشد؟ مستلزم غیبت باشد، مستلزم مفاسدی باشد. این ولو مستلزم هم باشد شما میتونید جلو او را چکار کنید؟ بگیرید. باید اگر یک کسی میخواد یک کسی را بکشد، شما با نصحتون میتونید جلوش را بگیرید، بر شما واجب است جلو او را چکار کنید؟ بگیرید. عالم که آمدید حرف میزنید آقا، که آقای احمدی ایشون الان آمده شما صحبت میکنید، ایشون روز اولش آمده شما صحبت میفرمایید. توجه بفرمایید، وسط مباحثه روز اول شما صحبت میفرمایید. توجه بفرمایید، پس نصح صحبتاتون بذارید جای دیگه. نصح مستشیر نمیتونه این معنا رو درست کنه و دلیل بر اقواییت باشه. توجه کنید. حالا این یک جهت تا اینجا. پس بنابراین ایشون قبول دارد در موارد خاصه از باب تزاحمه. حالا من عرض میکنم حق در مسئله اینه که نصح مستشیر و نصح من غیر استشارت این جائز است به حسب حکم اولی، ولو مستلزم غیبت هم باشد، ولو مستلزم بدگویی به طرف هم باشد. نصح المستشیر و نصح من غیر استشارتن یکون جائزن فی حد نفسه و واجبن به حسب موردش، جواز دارد. حالا استحباب و وجوبش تابع مورده. ولو مستلزم بدگویی غیر بشود، ولو مستلزم ذکر مساعی غیر و بدیهای غیر بشود، که اگر غیبت را ذکر المساعی بگیری میشد که غیبت. نصح مستشیر بلکه مطلق النصح جائز است ولو مستلزم ذکر مساعی غیر بشود. چرا؟ لخروجه عن الغیبت تخصصاً. ذکر مساعه، اونجایی که مستلزم ذکر مساعه است، این از غیبت اصلا خارجه. اصلا نصح با غیبت تعارض ندارن، تزاحم هم ندارن، تعارض ندارن لانصراف ادله نصح، تزاحم ندارن برای اینکه اصلا این غیبت نی. اگر یک کسی به عنوان خیرخواهی یه نفری داره حرفی رو میزند، غیبت ذکر و مساعت الغیر است به قصد انتقاص، کما اینکه محقق ثانی فرموده ذکر مساعی غیر به قصد انتقاص غیبت است. این که قصد انتقاص ندارد. آیا جا سعادت هنوز ما منبرمون تموم نشده اشکال کرده بود؟ اونه همینجا قبلا اشکال کرد. اگر یه پسر یه خانواده آمده به شما میگد که ما دخترمونو میخواییم بدیم به فلانی، شما از او اطلاعی دارید، اطلاعش شما میدانید که این پسر هرز مرزه، این پسر زن نگهدار نی، معتاد چنین و چنان است، شما جائز است او رو نصیحت کنید و این عیوب رو بگید، برای اینکه شما غرض شخصی با اون پسر ندارید. مسئله خیرخواهی این مستشیره. یا اگر میبینید یه کسی داره یه راهی رو میرد، میخواد سراغ یه آقا برد، از این آقا میخواد کسب فیض کند، شما میبینید رفتن در خونه اون آقا کسب فیض نتیجهش نیست، کسب غیظ نتیجهش است. بر شما جائز، من جوازش میگم وجوب با موارد فرمون، جائز است که بگه این آقا اینجوریه، این آقا اونجوریه. پس نصح مستشیر و نصح من غیر استشارتن ولو مستلزم ذکر مساعی غیر بشود از باب غیبت حرام نیست و یکون و جائزن فی حد نفسه، نه از باب تزاحم یا تعارض و وجوهی که بزرگان فرمودن، بلکه از باب اینکه به نظر ما اصلا غیبت صدق نمی کند. و یشهد علی ذلک، این عبارت خریت فن غیبت مرحوم کشف و مرحوم شهید ثانی، اول عرض کردم صفحه چند؟ نه اولی که گفتن 301. خریت فن غیبت که رساله درباره غیبت نوشته، ببینید چقدر قشنگ میگه. بله، میفرماد الرابع از موارد مستثنا تحذیر المسلم من الوقوع. من این کتاب رو یه وقتی گرفتم که به 2000 احتیاج داشتم، یعنی شاید برای یه دونه نونم احتیاج داشتم به پول، اما در این حال ترجیح دادم کتاب تهیه کنم، علاقه داشتیم دیگه. به هر حال حالا اینم علاقه هاییست که امیدواریم خدا این علاقه ها رو علاقه به آخرت بدونن. حالا ما کتابم داریم، حال مطالعهش نداریم. تحذیر المسلم الوقوع من الوقوع فی الخطر و الشر و نصح المستشیر فاذا رأیت متفقها یتلبس بما لیس من اهله فلک ان تنبه الناس علی نقصه و قصوره اما یأهل نفسه له و تنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد الیه و كذلك اذا رأيت رجلا مترددا الى فاسق يخفى امره و خفيت عليه من الوقوع و خفت عليه من الوقوع بسبب الصحبه فيما لا يوافق الشرع فلك ان تنبهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على افشاء البدعه و سرایت الفسق. وقتی احتمال این رو میدی برای این خاطر میتونی که نصیحتش کنی و بگیشون، ولی از موارد مستثناست. و ذالک موضع الغرور و الخدیعه من الشیطان اذ قد یکون الباعث لک علی ذالک هو الحسد له علی تلک المنزله فیلبس علیک الشیطان ان ذالک به اظهار شفقت علی الخلق. خیال میکنه حال مهربانیه با خلق، با اون حسودگی داری به عنوان مهربانی. و کذالک اذا رأیت رجلا یشتری مملوکن و قد عرفت المملوک بعیوب منقصه، این عبد رو میدانی دارای عیوب است، فلکن تذکر حال المشتری فإن فی سکوتک ضرر للمشتری و فی ذکرک ضرر للعبد لکن المشتری اولا بالمراعات. ببینید این را شهید استثناء فرموده از اونجایی که وقوع در خطر و فتنه باشد. این استثناء شهید دلیل بر همون عرضیه که ما کردیم، شاهد همون عرضه که این استثناء جهتی ندارد الا مسئله این که این اصلا غیبت نی. خود ایشون هم در اول بحث غیبت، غیبت رو که تعریف کرده میفرماد به حسب الاصطلاح ذکر الانسان حال غیبته بما یکره نسبته الی یا یکره نسبته الی یکره نسبته الی مما یعد نقصانا فی العرف به قصد الانتقاص و الذم. غیبت رو این میدونه شهید ثانی، محقق ثانی هم غیبت رو این میدونه، یا غیبت محرمه اون روز نه قدم عبارت جامع المقاصد. بنابراین نصح مستشیر یا نصح مشیر اصلا غیبت نیست و یکونو جایزا، چون قصد انتقاص نی. بله این همون جوری که شهید میفرماد این از مکائد شیطان است که گاهی حسادت آدم را به صورت راهنمایی در میاره، میگه وجدانش بهش میگه چرا غیبت میکنی، میگه من میخوام راهنماییش کنم با این فاسق سر و کار نداشته باشد، با این غیر مجتهد به عنوان مجتهد سر و کار نداشته باشد. اون یه مسئله دیگه است، اون مکائد شیطانیه که گسترده شده است برای انسان. این هم حق در مسئله نصح مستشیر و مشیر و تحذیر دیگران از وقوع در فتنه، همه اینا را میگیره. مورد دیگری را که شیخ بیان فرموده است در باب استفتاء، فتوا و استفتاء، من عبارت شیخ را بخونم. و منها مورد استفتاء، بله می فرماد عبارت شیخ اینه: و منها الاستفتاء به ان یقول للمفتی ظلمنی فلان فی حقی فکیف طریقی فی الخلاص هازا اذا کان الاستفتاء موقوفا على ذکر الظالم بالخصوص و الا فلا يجوز و يمكن الاستدلال عليه به حکایت هند و به صیحه عبدالله ابن سنان، تا آخر عبارت ایشون. یه بحث در موضوع این مسئله است که اصلا یعنی چه استفتاء از طریق خلاص از این ظلم منحصر باشد به ذکرش، این اصلا قابل تعقل نی. مستفتی میاد استفتا میکند طریق خلاص از ظلم را، شیخ میفرماد اگر متوقف شد بر اینکه اسمشو ببرد خیلی خوب جایزه، اگر متوقف نشد جایز نیست. بنده عرض میکنم اصلا نمیشود تصور کرد توقف را، چون احکام کلیت چه اونایش که جنبه طریقیت برای رفع ظلم دارد
چه اونایش که طریقیت ندارد برای رفع ظلم، احکام شرع همش کلیست. یه کسی میاد میگه آقا چی کار کنم، ظلم به من شده، طلب کار بده، کاری منو نمیدن. شما به شی راه نمایی میکنی، شما میگی باید به محکمه شرعی مراجعه، مرافعه شرعی میخواد، رجوع کن با مرافعه حقتو بگیر، با امارات و حکم حقت رو بگیر. اصلا نمیشود احکام شرعیه در طریق احکام شرعیه ولو در طریق رفع ظلم منحصر باشد به ذکر طرف. من هیچ موردی براش پیدا نکردم. سائل اگر آمد و اسم طرف را خواست ببرد، شما باید بهش بگید اسم طرف را نگو، مسئله تو بگو. میگه آقا زید ابن عمرو پول مرا برداشته. بگو من نمیدونم زید ابن عمرو پول تو رو برداشته یا نه، غیبت نکن، مسئله تو بگو. کلی بگو اگه یک کسی پول تو برداشت، پول یه شخصی رو برداشت، چی کارش باید کرد؟ شما تصور توقف برای من معقول نیست. من نمیتونم تصور کنم که هدایت الی طریق الخلاص عن الظلم به صورت فتوا ها، نه به صورت حکما، هدایت به طریق برای خلاص از ظلم به صورت فتوا، این موقوف باشد بر اینکه اسم شخص برده بشه. و شما اگر به ذهنتون میرسه یه جایی رو بگید بفرمایید. این یک شبهه موضوعی، اصلا مورد چنین چیزی نیست تا ما بیایم بحث کنیم آیا غیبتش جایزه یا غیبتش جایز نیست. و اما این استدلال هایی که شده است، استدلالی که شده، یکی به این روایت هند زوجه ابی سفیان که بفرمایید چرا حاضر نیست، چرا حاضر نیست؟ نمیشه، نمیشه. هر دلیلی که خودش، یعنی چه حکمش اختیار خودش نی؟ خیلی خوب. نه نمیخواه. ببینید او نه او درسته، او جواب، اما شخصی بگه جواب میده، ای شخصی بگه جواب میده، منبری از همش طرف زناقش میکنه. اگه شخصی بگه عقدش باشه جواب میده. کلیشو بگو، بگه مبتلا به من کلی چه خصوصیتی دارد. ذکر پرونده قضایی نمیخواد. آقای بزرگوار استفتا ندارد. استفتا از چی؟ گوش نمی کنید. استفتا از طریق خلاص و الا استفتا از حکم شرعی که قطعا موردیه، موضوع نمیخواد. آب طاهره یا نجس، بدکار بدکاره یا نه، آیین دادرسی در اسلام چه جوریه، استفتا. لذا این آقایونم گفتن استفتا از طریق الخلاص. میگه بدهکار من بدهی مرا نمیدهد، شما چه راه شرعی میبینید؟ من میخوام از راه مشروع وارد بشم. این درستم هست. شما میگی آقا راه مشروعش مرافعه شرعیت. خب من میخوام مطرب بیارم، زنونه بیارم یا مردونه؟ ببینید این آمده راه را میپرسه. به عرض من توجه کنید، اصلا استفتا، آقای بزرگوار، استفتا از احکام هیچگاه منوط به اشخاص نی، برای اینکه احکام کلیست. اینا هم موردی که آورده، خب این دیگه فلانی نمیخواد که، میگم آقا نگو فلانی، من چیکار دارم فلانی به تو بده کاره یا نه؟ بگو آقا بده کار چجوری، راه مشروع چیه؟ آقا یک کسی حق و شفعه کسی را اگر از بین برد راهش چیه؟ میگم راهش مراجعه به محکمه است. توجه میفرمایید اینا هم فلزا طریق را گفتن، ولی حکم شرعی که خصوصی نی، هیچ برای هیچ کس شخصا حکمی قرار داده نشده. تمام احکام اسلام روی عناوین کلی است. توجه بفرمایید، اصلا تصور این فرعی که استفتا در طریق خلاص متوقف بر ذکر طرف باشد برای بنده غیر قابل تصور. این یک مسئله، یک شبهه. شبهه دیگر این که این روایات که بهش استدلال فرمودن نمیتونه حجت باشد. یکیش اینه، هند زوجه ابی سفیان که در مستدرک اگر بخواید پیدا کنید باب 134 ظاهرن از ابواب العشره، مستدرکای قدیم در ابواب العشره باب مواضع جواز غیبت، مستدرکای جدید جلد 9 صفحه 129، اینو مصباح الفقهاء جدیدشو گفته است. روایت اینه. به هر حال ابواب العشره از مستدرک باب و مواضع جواز الغیبه، ظاهرا باب 134 میشه. میگد که وشتکا الی رسول الله انه رجل شهید، هند زوجه ابی سفیان شکایت شورد پلو رسول الله، گفت که ابو سفیان یه مرد شهیهیه، شهی زارن بخیله دیگه، شهی یعنی به خودی، لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، خلاصه خرج ما رو نمیدهد. حضرت بهش فرمود بردار از مالش برای خرج خودت و بچهات به معروف. من یادم شهید ثانی قدس سره این روایت را در مسالک به نظرم گفته، ده تا حکم ازش استفاده میشه، ظاهرا همین روایته. حالا شما اگه گشتید پیدا کنید به عنوان یک پاورقی و جمله معترضه. حالا این روایت شیخ استدلالش اینه، میفرماد که بله ولون میفرماد که ام که فلم یارد صلی الله علیه و آله ان محل ان انها الکلام علیه ان محل الکلام، خلاصه پیغمبر او را رد، فلم یارد علیها، ببخشید فلم یارد علیها غیبت ابی سفیان. حضرت غیبت ابی سفیان را نفر بود غیبت نکن. پس معلوم می شود که از مفتی طریق استفتا را پرسیدن ولو به غیبت، انه رجل شحیح. چرا؟ انه رجل و چی چیه اگه غیبت نی؟ رجل شحیح، اجازه فرمندن یه بگم ها؟ شکایت که باشه که باب افتانی دیگه، شکایت باشه، اجازه من عرضم تمام بشه. این استدلال قطع نظر از ضعف سند این روایت و قطع نظر از این که قضیه شخصیه است و ابی سفیان شاید جائز الغیبه بوده، متجاهر بوده، لاابالی بوده است، و اینی که شیخ میفرماد اصل عدم تجاهر ابی سفیانه، این حالت سابقه ندارد. کی بوده که این شاید از روز اولی که خودش شناخته متجاهر بوده، اصل عدم تجاهرشه، اصل اینه که او متجاهر نبوده. این ها ببینید، اولا این قضیه شخصیه است و اصل عدم تجاهر هم جاری نیست ظاهرا لانه مثبت، این اولا. ثانیا اینجا لعل باب قضا است، برای اینکه حضرت فرمود خذ من امواله، تو بگیر از اموالش، نه باب فتوا، نه فرمود می توانه از اموال او برداشت، بلکه باب القضاء و در باب القضاء مانعی ندارد. پس اولا قضیه شخصیه و ثانیا احتمال داره باب القضاء باشد، سندش هم که ضعیفه. بعد شیخ میفرماد ولو نوقش فی هذا الاستدلال، اگر به خروج غیبت مثل ابی سفیان ان محل الکلام، ابی سفیان دیگه آدم اینی که غیبتش حرام باشه، امکن الاستدلال به سیع عبدالله ابن سنان. سیع عبدالله ابن سنان در باب 48 از ابواب حد الزنا، دلیل دوم سیع عبدالله ابن سنان، باب 48 از ابواب حد الزنا، اونجا اینجوری دارد: انا ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان امی لا تدفع ید لامسه. خلاصه فقط کسی که نیومده خواجه حافظ شیرازیه، دست هیچ کس را قدم، خلاصه زن خوبیه، هیچ کس را مایوس بر نمیگردوند، ید لامسه یعنی هر کی اومد باش زنا کنه استقبال میکند، لا تدفع ید لامسه، هیچ دستی رو بر نمیگردوند. بله لا تدفع ید لامسن، فقال احبسها، خب زندانیش کن. قال قد فعلت، بازم خلاصه نمیشه، تو زندانم اینجوریه، باز خلاصه یه جوری، حالا وقتا که تلفن نبوده اینترنتم نبوده، یه جوری باز خبر میده خلاصه پسره نیستش بیا. قال فمنع من یدخل علیها، قال قد فعلت، این کارم کردم، در خونه رو بستم. قال فقیدها، خلاصه دست و پاشو ببند دیگه، یه جوری دست و پاشو ببند. فَإِنَّكَ لَا تُبِرُّهَا بِشَيْءٍ اَفْزَلُ مِنْ اَنْ تَمْنَعْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ. این بالاتر از این نمیشد باشد. و احتمال و کونا متجاهرتن مدفوعتون بالاصل، اصل اینه که این متجاهره نبوده. شیخ اینجا میفرماد متجاهره نبود. آره دیگه، بله دیگه، زنه پرچمدار بوده دیگه، رسمی بوده دیگه، توجه بفرمایید. و احتمال و کونا متجاهره این مدفوعتون بالاصل، پس بنابراین می شود مستفتی در طریق خلاص غیبت را چیکار کنه؟ بشنود. غیبت کردن در طریق خلاص جایزه، برای اینکه این زن غیبت کرد، پیغمبرم نفرمود غیبت نکن. لکن این صحیحه قابل احتجاج و حجت نی، برای اینکه این قضیتون شخصیه و یرد علمها الى اهلها بر فرض ثبوتش. اگه چنین چیزی هم باشد علمشو باید به اهلش وابگذاریم، ما نمیفهمیم چی بوده. برای اینکه این داره تهمت میزند به مادرش، افترا میزند، افترا حد دارد، بس غیبت تنها که نی، متجاهره هم باشد باز نمیشه افترا بهش زد، که افترا حرام است ولو به متجاهره. این که داره افترا میزند به او، این کاری به غیبت ندارد، این خودش حرامه و مستلزم حده. بعدن چگونه پیغمبر این رو داره گوش میدهد؟ این خلاف موازینه. یرد علمها علا ثبوتها، صحیحه هست اما علا ثبوتها یرد علمها الا علا، ما نمیدونیم چی بوده. ولکه ان تقول قضیتون شخصیه لا نعلم حقیقتها، ما نمیدونیم، بر فرض اینکه چیزی از روایت نیفتاده باشه، چیزی قراقاتیش نشده باشه، نرد علمها الا چی؟ الا اهلا، نمیتونیم باش احتجاج کنیم. و جالب اینه این روایت را فقط شیخ صدوق نقل کرده در باب نوادر الحد، کلینی و شیخ طوسی نقل نکردن و فقیه تنها نقل کرده، اونم در نوادر الحد نقل کرده. نوادر یعنی چیزای کمیابی که گاهی بعضی هم بوده، توی کتاب ها به صورت یک چیز رسمی نبوده، در نوادرش نقلش کرده. بنابراین حق این است که غیبت در مقام طریق خلاص نمیتونیم جزء مستثنیات بدانیم. اللهم لا یقال که اذا توقفت رفع بیان طریق بر غیبت، این باز چی نیست؟ غیبت نی. برای اینکه مفتی به قصد انتقاص جواب نمیدهد، مفتی به قصد چی جواب میده؟ به قصد فتوا جواب میدهد. و ولذا جایزه، اگر توقف جایزه، نه از راه صحیحتین بلکه از راه غیبت نیست. کما اینکه اون راهیم که مصباح الفقه رفته اونم ناتمامه. مصباح الفقه میگه که ارشاد عالم مر جاهل را، این ملاکش اقواس از حرمت غیبت. ارشاد عالم مر جاهل را ملاکش اقواس از حرمت غیبت. خب این جوابش اینه که اون چه از ارشاد عالم مر جاهل را ما داریم اینه که احکام اسلام به صورت فراموشی سپرده چی؟ نشه. احکام اسلام منسی نشه. این میتوند بگه اینجا حکمی دارد، اما حالا لازم نیست حکم را بیان کند، اینقدر احکام است و اینقدر نوشته شده است که چنین و چنان و راهی دارد. مصلحت او اقواس در یه همچه مواردی، این هم یه مقدار محل مناقشه است. حق این غیبت نیست، اگر صورت توقف پیدا کردید غیبت نیست.